در این ساعت توجه شما عزیزان رو جلب میکنم به برنامه نقطه عطف.
نقطه عطف. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که هرچه داریم از اوست. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی گفتگو. آرزو میکنم هر جا هستید سربلند و پیروز باشید. در خدمت شما هستیم با برنامه نقطه عطف، برنامه که واکاوی حوادث، وقایع، رویدادها و موضوعات مرتبط با 8 سال دفاع مقدس میپردازه و ازتون دعوت میکنم امروز هم با ما همراه باشید.
اگر امروز ما جنگ میکنیم و جوانهای ما میگن جنگ تا پیروزی، اینطور نیست که اینها یه امری بر خلاف قرآن میگن. این یک ذره است، یک رشحه است از اون که قرآن میگه. اون که قرآن میگه بیشتر از این حرف هاست. این که ما میگیم به اندازه حدود خودمون میگیم. ما چون امروز با فرض کنید که صدام یا با کسانی که معید صدام هستند جنگ داریم، در این محیط ناقص میگیم که جنگ تا پیروزی. خدای تبارک و تعالی چون نظرش که اول و آخر است، تا آخر نظر دارد، میگد که جنگ تا رفع فتنه. قایت رفع فتنه است، یعنی اگر ما پیروز هم بشیم یه کمی فتنه را کم کردیم. اگر ما به جای دیگر هم پیروز بشیم، باز یه جای کمی را پیروزی حاصل شده است. اگر همه دنیا را ما فرض کنید که جنگ بکنیم و پیروز بشیم، باز همه دنیای عصر خودمون را پیروزی درست کردیم. و قرآن این را نمیگه. قرآن میگه جنگ تا رفع فتنه. باید رفع فتنه از عالم بشه.
شنونده خوبان همیشه همراه شبکه رادیو گفتگو و برنامه نقطه عطف، در این نوبت از نقطه عطف قصد داریم بپردازیم به موضوع چرایی عدم ترجمه کتب دفاع مقدس و به همین منظور دعوت کردیم از جناب آقای علی میرهاشمی، معاون پژوهشی پژوهشگاه دفاع مقدس، که در استودیو حضور دارن و خدمتشون سلام عرض میکنم و ازتون دعوت میکنم شما هم در گفتگوی من با ایشون با ما همراه باشید. جناب میرهاشمی سلام، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید به نقطه عطف امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه شما، حضرت عالی و مجموعه دستندرکاران این برنامه. امیدوارم که این گفتگو برای شنوندگان عزیز مفید و برای تصمیم گیرندگان حوزه دفاع مقدس مؤثر بشه.
انشالله. بسیار متشکرم جناب آقای میرهاشمی. در آغاز ممکنه این سوال برای شنوندگان عزیز و ارجمند پیش بیاد بعد از شنیدن موضوع، یعنی چرایی عدم ترجمه کتب دفاع مقدس، که اصلا چه لزومی داره که ما دفاع مقدسمون رو، 8 سال دفاع مقدسمون رو و مفاهیم و فرهنگ اون رو انتقال بدیم به غیر فارسی زبانها که حالا نیاز باشه به ترجمه کتب در این زمینه. اگر در این مورد توضیحات دارید بفرمایید تا وارد بحث بشیم.
یعنی تبادلات فرهنگی اصولا از طریق در واقع ترجمه کتاب‌های هر زبانی به زبان دیگه صورت می‌گیره. یکی از ابزارهای این در واقع معرفی یک فرهنگ به فرهنگ‌های دیگه قطعاً ترجمه آثاریه که در به اصطلاح به معرفی اون فرهنگ می‌پردازه.
بله.
به صورت کلی این به هر حال در همه جوامع مختلف برای بهره‌مند شدن از در واقع علم، فرهنگ، آداب، سنن و رسوم مختلفی که در جای دیگه وجود داره از طریق ترجمه به این کار مبادرت می‌ورزن. اما در حوزه دفاع مقدس ما علاوه بر این بحث در واقع خاص بودن و ویژه بودن دفاع مقدس هست.
بله.
که بر اساس در واقع حجمه های مختلفی که در کشورهای دیگه نسبت به در واقع دفاع ما صورت گرفته و در به گونه این تحریف شده، در واقع دفاع ما اون مشروعیتش رو بعضی از در واقع قدرت هایی که در اون زمان حامی دشمن ما بودن زیر سوال بردن.
بله.
بنابراین ارائه در واقع تاریخ واقعی و حقایق و رویدادهای واقعی دفاع مقدس به زبانهای دیگه برای تنویر افکار عمومی اون جوامع کاملا کاری ضروری و حتما باید توسط دستگاه‌هایی که در این حوزه کار میکنن صورت بگیره.
بله، بسیار متشکرم. جناب میرهاشمی همکاران عزیزمون اشاره میکنن که ارتباط تلفنیمون برقرار هست با دیگر میهمان برنامه امروز، یعنی جناب آقای احمد دهقان، نویسنده و مترجم کتب دفاع مقدس، که خدمتشون سلام عرض میکنم. جناب دهقان سلام، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید به نقطه عطف امروز.
سلام، من هم خدمت شما و میهمان عزیزتون سلام عرض میکنم.
بسیار متشکرم. جناب دهقان، در آغاز برنامه من از جناب آقای میرهاشمی، معاون پژوهشی پژوهشگاه دفاع مقدس، این سوال رو پرسیدم که اصلا چه لزومی داره انتقال مفاهیم و فرهنگ 8 سال دفاع مقدس به غیر فارسی زبان ها که نیاز باشه به ترجمه کتب در این زمینه. دوست دارم این سوال رو و پاسخ این سوال رو از زبان حضرت عالی هم که در این زمینه فعالیت میکنید و نویسنده و مترجم کتب دفاع مقدس هستید بشنویم. در خدمت شما هست.
خواهش میکنم. ببینید، ادبیات هر کشوری با ترجمه است که گسترش پیدا میکنه. ما زبان فارسی رو داریم. زبان فارسی در حوزه جغرافیایی کوچیکی از این دنیا داره زندگی میکنه، اما 7 میلیارد آدم در این دنیا زندگی میکنن که ما میتونیم این ادبیات خودمون رو به اونها معرفی بکنیم، همونطوری که آمریکای لاتینی ها که حالا جمعیت خیلی زیادی هم نیستن اومدن و خودشون رو به دنیا معرفی کردن و خودشون رو تحمیل کردن به دنیا. ادبیات همیشه میتونه فرهنگ‌ها رو منتقل بکنه و دنیاها رو. شما برید مثلا در مورد کولومبیا از هر کس بپرسید 2 چیز به یادشونه، یکی از اونها مارکز هستش که نویسندش هستش. ما هم میتونیم این ادبیات خودمون رو به دنیا معرفی بکنیم. ادبیات دفاع مقدس هم یکی از شاخه‌های ادبیات ماست. یعنی در گذشته شاید 20 سال پیش که 2 دهه هنوز بیشتر ازش نمیگذره، ما نمیتونستیم خیلی در مورد ادبیات دفاع مقدس صحبت بکنیم، چیزی برای عرضه نداشتیم به صورت مکتوب. ولی امروز ادبیات جنگ، ادبیات دفاع مقدس ریشه دونده و خیلی گردن کلوف شده توی ادبیات کشورمون. هر سال شما میبینید هر جایزه برگزار میشه 1-2 تا کتاب دفاع مقدس هست. به همین خاطر ادبیات جنگ یا ادبیات دفاع مقدس میتونه معرف این سرزمین باشه به همه کسانی که میخوان این سرزمین رو بشناسن.
درسته. بعد اینجا مده خان، فکر میکنید که کتب دفاع مقدس و ترجمه کتب دفاع مقدس چقدر میتونه در واقع در راستای انتقال مفاهیم 8 سال دفاع مقدس ما به غیر فارسی زبانها مؤثر واقع بشه؟ حالا و به نظر شما آیا فقط از راه کتب ما میتونیم این انتقال مفاهیم والای دفاع مقدس رو به غیر فارسی زبانها داشته باشیم یا دیگر مسیرها و دیگر طرقی نیز در این باره وجود داره؟
حتما راه های دیگه وجود داره. فیلم میتونه گسترش بده این نگاه رو، نگاه جهانی رو به ما، یعنی ما روزنه باز بکنیم که دیگران هم بتونن به ما نگاهی بیندازن. ادبیات یکی از اونهاست، خاطرات یکی از اونهاست، پژوهش، ما در مورد پژوهش هیچ کاری تقریبا انجام ندادیم. شما نگاه کنید در قرن 19 و 20 چقدر پژوهش در مورد جنگ‌های جهانی شده و اونها رو ما الان کتاب‌های جنگ‌های جهانی رو می‌خونیم. اینها رو هیچ کدوم ما هنوز کار نکردیم. ادبیات یکی از اونهاست. یه چیزی هم من اینجا خدمت شما عرض بکنم، اینکه ادبیات ما پر از مفاهیم بزرگ انسانی. این نکته‌ایه که همیشه مغفول مونده، یعنی انقدر ما نگاهمون رو به ارزش‌ها معطوف کردیم که این نگاه انسانی رو فراموش کردیم. یعنی جنگی بوده که ما حمله نکردیم، مدافع بودیم. وقتی که در میام دنبال خاطرات از خاطرات میخونیم، میبینیم که چقدر نگاه‌های انسانی وجود داره در مورد مردمی که تو این جنگ بودن، مدافع بودن و جنگ به اونها تحمیل شد. این نگاه‌ها نگاه‌های زیباییه که همه دنیا اون رو دوست داره. یکی از دلایلی که جنگ و صلح معروف شد، خونده میشه و پر از مفاهیم بزرگ انسانی اینه که ناپلئون جنگی رو به روسیه تحمیل کرد و روسیه مظلوم واقع شد، مردم روسیه جنگ بر اونها تحمیل شد. این نگاه نگاه زیبایی شد، یعنی اونها متجاوز نبودن، حمله کننده نبودن. این نگاه انسانی بعضی موقع مغفور میمونه توی صحبت ها که حتما باید اونها دقت بکنیم.
بله، بسیار متشکرم. جناب میرهاشمی، نظر حضرت عالی چیست؟ ترجمه کتب دفاع مقدس چقدر میتونه نقش داشته باشه در راستای انتقال ارزش‌های 8 سال دفاع مقدس به غیر فارسی زبان‌ها؟ آیا این تأثیرش انقدر هست که ما اون رو اولویت قرار بدیم و بخوایم پیرامون اون برنامه‌ریزی بکنیم و در واقع هزینه هایی رو داشته باشیم، یا اینکه نه اصلا اینجوری نباید فکر کنیم، باید هر چیزی رو بگیم جای خودش داره و حالا اینکه چقدر تأثیر داره رو اصلا در نظر نداشته باشیم؟
خدمت جناب دهقان سلام عرض میکنم.
سلام علیکم
جناب دهقان. یه نکته رو میخواستم یادآوری کنم اگه من درست متوجه شده باشم. بحث ارزش ها و در واقع نگاه انسانی رو من یکسان میبینم، حالا نمیدونم نظر شما شاید متفاوت باشه،
ولی
بله قطعا همینطوره. به هر حال مفهومی مثل عدالت رو اگه ما بگیم یه ارزش هست، این عدالت یه نگاه انسانی دیگه، یعنی میخوایم ظلم نکنیم. ظلم که میخوایم نکنیم، قطعا حتی توی دفاعمون به دشمنمون هم ظلم نخواهیم کرد. رفتار ما با اسرا در واقع توی برنامه‌ریزی عملیات‌هامون سعی می‌کنیم که به مردم آسیبی دیده به اصطلاح وارد نشه، و بنابراین اگه اینها رو یک مفهوم حالا فرض بکنیم، با نظر شما کاملا موافق هستم که جنگ ما سراسر مسائل انسانی رو مورد در واقع توجه قرار داده. من تبریک عرض می‌کنم به آقای دهخان به خاطر اینکه اولین کتاب ارزشمندی که ترجمه شده و در آمریکا هم به فروش خوبی داشته، چه تا جایی که من اطلاع دارم، کتاب گرای 270 درجه، اگه عنوانش رو درست میگم آقای دهقان، بله، که توسط آقای اسپارکمن ترجمه شده و خوشبختانه فروش خوبی داشته.
خب
امیدواریم که از این دست کتاب ها یا کتاب شطرنج با ماشین قیامت، بله، از آقای احمدزاده، این کتاب هم توسط همین در واقع مترجم ترجمه شده، توسط انتشارات مزدور در آمریکا به چاپ رسیده و
درست.
از کتاب‌های قابل اعتناس که تا جایی که من اطلاع دارم، آیه مخوان هر جایی که من اشتماع کردم اصلا بفرمایید، این دوتا کتاب به عنوان کتاب‌های درسی از طرف بعضی از اساتید رشته تاریخ و حتی ادبیات فکر می‌کنم به دانشجو معرفی میشه برای گذراندن یک سری دروس در واقع.
بله، جزء کتاب‌های مرجع اونها هست در شناخت ادبیات معاصر خاورمیانه که فکر می‌کنم حدود 10 دانشجو این کتاب رو تدریس می‌کنن.
بله، به هر حال جناب امیدوارم فرمودید که آیا واقعا میشه، یعنی این ضرورتی که ما اگر بپذیریم که ضرورتی برای این کار هست، آیا هزینه‌هایی که در واقع این ضرورت وجود داره که ما هزینه کنیم برای این کار؟ من دوست دارم که در واقع از کلمه هزینه چشم پوشی کنیم و کلمه سرمایه‌گذاری رو استفاده کنیم.
درسته.
نکته‌ای که جناب دهخان فرمودن، واقعا کشور کولومبیا رو اگر حداقل توی بین قشر کتابخون ما، قشر تحصیل کرده و دانشگاهی ما از راه کتابهایی که در واقع در ترجمه شده با فرهنگ اونها شدیم، این آشنا شدیم و این فرهنگ در واقع باعث خواهد شد که علاقه بین خوانندگان اون کتابها و اون فرهنگ و اون کشور به وجود بیاد. شما میدونید که کولومبیا یکی از کشورهایی که مواد مرکز در واقع توزیع مواد مخدر در آمریکای لاتین هست.
بله.
ولی کمتر کسی از کتابخونه‌های ما هست که وقتی اسم کولومبیا در واقع به ذهنشون این مسئله در واقع تبادر بشه که این کشوری که در حال در واقع توزیع مواد مخدر در اون کشور هست. با نویسندگان اینها در واقع معرفی شده به جامعه دانشگاهی ما. بنابراین من فکر میکنم که این یه نوع سرمایه گذاری است و قطعا در معرفی فرهنگ ما علاوه بر اون دوره 8 ساله در معرفی در واقع کشور ما به دنیا کاملا میتونه اثرگذار باشه.
بله.
به هر حال تجربه های ما تو این زمینه داریم. شما ببینید تو بحث نهضت ترجمه در زمان حکم عباسی در قرن دوم از زمان منصور به بعد.
بله.
شما ببینید که در واقع نهضت ترجمه شکل میگیره و ما از اون طریق با فرهنگ یونان آشنا میشیم. از اون زمان به بعد یونان به عنوان کشوری که در بین فیلسوفان ما، در بین شاعران ما، در بین ادیبان ما همیشه به احترام و نیکی از این کشور در اون زمان یاد میشه.
درست. خیلی ممنونم جناب میرهاشمی. اما جناب دهقان، با توجه به اینکه حضرت علی نویسنده و مترجم کتب دفاع مقدس هم هستید، چه مشکلاتی بر سر راه این امر در کشور ما در حال حاضر وجود داره؟ با توجه به اینکه جناب میرهاشمی هم معاون پژوهشی پژوهشگاه دفاع مقدس هستند، این مشکلات رو فکر کنم از زبان شما بشنویم و آقای میرهاشمی هم بشنوند خیلی خوب هست. در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. در مورد اینکه مشکلاتی که وجود داره، ببینید توی دنیا ترجمه کتاب ها سازوکاری داره.
بله.
و ما باید بریم به دنبال اون سازوکارها برای ترجمه. قبلا هم یه همچین تجربیاتی وجود داشت، کتاب هایی رو توی کشور ما ترجمه میشد و ما میخواستیم این رو در کشورهای دیگه عرضه بکنیم. کشوری که مقصد بود اون رو نمیپذیرفت، چون ترجمه به درد اونها نمیخورد. یادتون هست سالهای 58 57 56 دوران انقلاب کتابای روسی زیادی توی ایران میومد که بیشتر حزب توده این کار رو میکرد، چاپ پروگرس بود که الان هم مشهور به کتابای چاپ پروگرس. اینها کتابایی بود که توی شوروی سابق ترجمه میشد برای کشورهای دیگه، یکیش مثلا برای ما رو میخوندیم، بسیار ترجمه بدی بود، در حالی که فکر میکردن اونهایی که اونجا ترجمه میکنن ترجمه عالیه، ولی ما که فارسی زبان بودیم اونها رو نگاه میکردیم میدیدیم چه ترجمه بدیه و اصلا نمیشه. خب کاری که وجود داره اینه که ما باید توی کشور مقصد به دنبال مترجم باشیم و این کار رو توی اونجا انجام بدیم و باید کمک بکنیم. این رو بدون رو درواسی باید گفت، یعنی چه حالا ترجمه کتاب‌های دفاع مقدس و یا کتاب‌های دیگه. اصلا ما اینجا نمی‌خوایم در مورد یک کدوم از اونها صحبت بکنیم. ببینید الان ایتالیا کشوری در جنوب اروپا، خیلی هم زبانش زبان همگانی نیست. شما توی همین ایران فردا برید یک کتاب ایتالیایی رو ترجمه بکنید، به شما بورسیه میدن توی ایتالیا، جوایزی هست که توی اونجا به مترجمین داده میشه که حتما به شما داده خواهد شد، چون به همه این جایزه رو میدن. از این طریق حمایت میکنن از کسانی که ادبیات ایتالیایی رو ترجمه میکنن برای اینکه فرهنگ کشور خودشون گسترش پیدا بکنه. ما باید به این سمت بریم، NGO هایی تشکیل بشه که توی کشور مقصد بتونیم این کار رو انجام بدیم. شاید دو سه کتاب، چند تا کتابی که حالا یکی دو تاش چند مثلا ادبیات دفاع مقدس هست و بقیه کتابایی که آزاد از سه کشورهای ترجمه شده و مورد استقبال قرار گرفته، اون کتابایی هستش که توی مقصد ترجمه شده، خواننده پیدا کرده و توی اونجا. فکر می‌کنم اولین راهی که باید بریم اینه که این سازوکار رو پیدا بکنیم. این سازوکار پیدا بشه، به راحتی میشه گفت که ما میتونیم توی کشورهای مقصد خواننده داشته باشیم. دلیل بزرگش اینه که ما معناها رو توی کتابهامون زیاد داریم، یعنی چه کتابهای دفاع مقدس و چه کتابهای دیگه. ما میتونیم این کار رو بکنیم، این بنیه رو داریم، فقط باید سازوکارش رو پیدا بکنیم، یاد بگیریم و توی کشور مقصد سرمایه گذاری کنیم.
بله خیلی متشکرم جناب دهقان. بریم یه بخش کوتاهی رو به اتفاقم بشنویم و باز میگردیم. در ادامه در خدمت شما خواهیم بود با نقطه عطف. روزتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند. اینجا رادیو گفتگوست و شما شنونده برنامه نقطه عطف هستید. شماره تلفن 22-65-23-97 و سامانه پیام کوتاه 30041 پل ارتباطی شما خوبان همیشه همراه با شبکه رادیوی گفتگو هست و آماده هست تا نقطه نظرات، انتقادات، پیشنهادات و انتظارات شما بزرگواران رو دریافت بکنه. در این نوبت از نقطه عطف داریم میپردازیم به موضوع چرایی عدم ترجمه کتب دفاع مقدس و در محضر دو میهمان ارجمند جناب آقای علی میرهاشمی معاون پژوهشی پژوهشگاه دفاع مقدس و جناب آقای احمد دهقان از نویسندگان کتب دفاع مقدس هستیم و ازتون دعوت میکنم در این لحظات پایانی برنامه امروز هم با ما همراه باشید. جناب آقای میرهاشمی، آقای دهقان به مشکلاتی که بر سر راه ترجمه کتب دفاع مقدس هست اشاراتی داشتن، پاسخ شما رو میشنویم و اینکه در این زمینه چه باید بکنیم تا از وضعیت فعلی در این امر خارج شده و به اون وضعیت مطلوب برسیم.
من کاملا با صحبت‌های جناب دهقان موافق هستم که در واقع باید سازوکاری برای ترجمه کتاب‌های دفاع مقدس ایجاد بشه. ما در حوزه ترجمه به نظر من دو تا بحثی که مترجمین الان مطرح میکنن، یک بخشش به خود مترجمین برمیاده که جناب دهقان کاملا با احاطه‌ای که این بحث دارن مطرح فرمودن که در واقع مترجمی میتونه یک مفهوم و پیام یک کتابو منتقل بکنه به یک فرهنگ دیگه که کاملا به زبان اصلی، به زبانی که قرار ترجمه بشه، کاملا تسلط داشته باشه. این گونه افراد زم بسیار از مترجمان ما در کشور ما تعدادشون خیلی اندکه که پیشنهاد جناب دهقان برای اینکه مترجمی در کشور در واقع مقصد پیدا بشه برای این کار کاملا حرف درستی است. گویا اینکه ممکنه در داخل کشور هم افراد محدودی برای این کار وجود داشته باشن. با توجه به تعداد بسیار زیادی از ایرانیانی که در خارج از کشور وجود دارن، به نظر من این ایجاد کردن این سازوکار امری خیلی پیچیده و سخت نخواهد بود.
درست.
اما بخش زبان هم باید در نظر داشته باشیم که پیچیدگی‌های خود زبان هم در واقع مانعی برای انتقال این مفاهیم و پیام‌ها به خصوص حوزه دفاع مقدس که بخشی از این مفاهیم انتقالشون بسیار سخته. واژه‌هایی ما داریم که در واقع ترجمهشون بسیار مشکله برای به زبان‌های دیگه. اگه بخوایم جنبندی داشته باشیم و صحبت آقای جناب دهقان، من اینطوری درک کرده باشم که نهادهایی باید متولی این کار باشن، قطعا پژوهشگاه دفاع مقدس میتونه یکی از این نهادها باشه که از مترجمینی که قصد دارن کتابهای دفاع مقدس رو به زبانهای دیگه ترجمه بکنن حمایت بکنه. قطعا بحث بازاریابی، این کتابهایی که الان از زبانهای دیگه به زبان فارسی ترجمه میشه، چه تبلیغاتی براشون میشه برای فروش. در واقع کتاب جابز، زندگی نامی جابز، فکر میکنم که به چاپ 8 یا 9 ظرف 2-3 ماه رسید با تبلیغات وسیعی که در کشور شد. بنابراین بحث بازاریابی در کشورهای دیگه هم بسیار مهم است.
بله ممنون و سپاسگزارم. جناب دهقان ما خیلی وقتمون کوتاه هست، اگر نکته دارید در جنبندیتون اشاره بفرمایید.
نه نکته خاصی نیست، فقط اینکه همون چیزی که خدمت شما گفتم، ما باید توی کشورهای مقصد دنبال این جریان باشیم، همونطوری هم که فرمودن توی کشور مفصل ایرانیان زیادی هستن، میشه اونجا انجوایی تشکیل داد برای اینکه این اتفاق بیفته. اگر راه درست رو بریم خیلی زود میتونیم کتابامونو به دست مخاطبان غیر ایرانی برسونیم.
ان شاء الله. بسیار متشکرم. برای حضرت علی عارضی موفقیت دارم.
متشکرم.
روزتون بخیر و خدا نگهدار. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، خیلی ممنون و سپاسگزاریم از اینکه لطف فرمودید و امروز هم با ما همراه بودید. امروز با حضور جناب آقای علی میرهاشمی معاون پژوهشی پژوهشگاه دفاع مقدس و جناب آقای احمد دهقان نویسنده کتب دفاع مقدس پرداختیم به موضوع چرایی عدم ترجمه کتب دفاع مقدس و این برنامه رو مثل برنامه‌های گذشته تقدیم می‌کنیم به همه شهدای 8 سال دفاع مقدس و علل خصوص شهید والا مقام سردار شهید دکتر احمد سوداگر و به اتفاق مهمان ارجمند برنامه امروز جناب میرهاشمی از محضرتون مرخص می‌شیم. در پناه خدای متعال باشید. حق یار و نگهدارتان.
رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. این برنامه ها به صورت 24 ساعته تقدیم شما شنوندگان ارجمند میشه.
چقدر اینجا اجابت جاری است.
خداوند در قرآن در چندین جا وعده داده. وعده خداوند که نستجیرو بالله تخلف نداره که ادعونی استجب لكم
و قال ربكم ادعوني استجب لكم.
دعا کنید من اجابت میکنم.
بخوانید مرا تا اجابت کنم شما رو، مشکلاتتون رو حل کنم.
آقا برای هر چیز کوچیک و بزرگ صاف در خونه خدا، همه چیز و انسان از خدا بخواه.
دعا مخ العباده.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء.
مخ العباده یعنی مغز عبادت.
دعا و توجه قلب اون فلسفه خلقته.
نگو کار از کار گذشته و دعا نکن دیگه، فلان بلا سرت اومد دیگه دعا نکن، ولش کن، نه دعا کن. خدا قادر است که بلایی سرت آمد جبران کنه.
کلید نجات دست خداست و این دعا کلید نجات.
در خلوت شبهای شعبان، همان شعبان المعظم، بر آستان جانان زمزمه می کنیم مناجات شعبانی را.
و اسمع دعائی اذا دعوت.
بر آستان جانان
و اسمع ندائی اذا نادیت.
و اینک همراه می شویم با شرح و تفسیر این دعای جان بخش به روایت حجت الاسلام محمد پویا.
در ادامه این مناجات حضرت امیر می فرماید: الهی لم یزل برک علی ایام حیاتی فلا تقطع برک عنی فی مماتی. خدایا من تا وقتی زنده بودم در ایام حیات و روزگارم مدام بر و نیکی و احسان تو رو دیدم. از همون لحظه که به دنیا آمدیم چطور خدا برامون شیر رو، مادر رو، مادر مهربان رو مهیا فرمود و اینکه دیگرانی ما رو رشد بدن. واقعا اگر نبودن چه اتفاقی رخ میداد؟ چطور خداوند تبارک و تعالی لحظه به لحظه رحمت خودش رو، لطفش رو شامل حال من و شما کرد تا به این سن برسیم. مدام بر و احسان و نیکی خداوند شامل حالمونه. خب این در روزگار زندگیمون اینه. حالا تقاضا چیه؟ خدایا این برت رو از من در مرگم